آقای دکتر نامور مطلق و یا خانم دکتر محمودیان اینو عرض کردن که حالا اگر بتونن یه همچین ماهنامه یا هفته نامه یا جورنالی رو تهیه بکنن میتونه مثمر ثمر باشه. این یه بخشی از این که حالا کمک بشه به صنایع دستی و از نظر به اصطلاح اون گردشگر یا این که اون توریست که حالا بتونه کمک مثلا به اقتصاد بکنه، اونو اگر در نظر گرفته باشید توریست با یه کوله پشتی و یا یه ساک دستی به اصطلاح برای گردش یا اینکه به اصطلاح جاهایی که دیدنی به اصطلاح حرکتو داره و اونجور که حالا هزینه بکنه که حالا مثلا یک گلدون مینا یا یه تابلوی معرق به اصطلاح حجم و با حجم و سنگینی رو مثلا خریداری بکنه، این کم اتفاق میفته. اینه که بیشتر من دیدم اینا مثلا دنبال خرمهره و مروارید و اینجور چیزا هستن و از طریق گردشگر میشه از طریق همون بومگردی یا هتل یا رستوران های به اصطلاح سنتی میشه اونجوری به اصطلاح ارزآوری کرد.
درست. جناب بهجت بزرگوار، شما از هنرمندان استان اصفهان هستید؟
نه، من تهران هستم. و اینکه حالا اصفهانم من یه چیز حدود من الان 70 سالمه، متولد 1330.
پایدار باشید سنتون و البته سلامت باشید همواره.
خواهش میکنم. و تمام و این اطلاعاتی هم که دارم اینه همش تجربه هستش.
بیتردی
60 سال پیش من در اصفهان توی بازار هنر یا این که همون چهارباغ داشتم قدم می‌زدم، فروشگاه های صنایع دستی رو می‌دیدم که خیلی شیک و پردازی شده، خیلی تمیز. و این که من حالا خودم هدفم این بود که حالا کارای خودم رو ارائه بدم به این فروشگاه ها و داشتم بررسی می‌کردم و می‌دیدم توریستایی رو که حالا به فرض اینا وارد فروشگاه میشن که نه نور پردازی داشت، نه شیشه تمیزی داشت و مثل خرباره و اون گوشواره و میگین و انگشتر اینا ریخته بود اونجا اون شخص. و حالا دو تا سه تا هم به اصطلاح فروشنده بودن که به اصطلاح و چند نفرم بیرون از مغازه بودن که حالا مغازه خالی بشه و اینا. ببینید اینا رو تولید کننده یا اون سرمایه گذار در اصل باید یه مطالعاتی تو این زمینه داشته باشه.
بله.
توریست یا اون گردشگر یا اون کسی که مثلا حالا میاد وارد این مثل منطقه میشه دنبال چه چیزی هست، چه چیزی رو میتونه بخره، چه چیزی رو میتونه با خودش ببره. و یه مسئله مهم اون همون مسئله همون بالا دوستان مثل که آره راجعه مسئله صحبت کردن بخش هردن دست اون سرمایه گذاری که آره اون سرمایه گذار یه جوری هم باید دلسوز باشه، یعنی به فکر اون تولید کننده هم باشه، نباشه که مثلا خودش بخواد یه سرمایه گذاری بکنه و اینکه کار توسعه بده و اینکه کم نظرش نسبت به تولید کننده کم باشه، یعنی و اون تولید کننده دلسوزانه کار نکنه. و هر حال بسته بندی رو بسته که حالا لازمه کار هستش، این بسته بندی رو حالا کسایی هستن که کارشون این هستش و اون سرمایه گذار هستش که حالا این کارا رو محول کنه به اون کسی که این کارا رو بسته‌بندی میکنه یا این بسته‌بندی شیک برای این کارا درست بکنه. و اون قسمت های دیگه کار کاتالوگش هستش و حالا توی اون برنامه های مثلا حالا ماهنامه و این چیزا که عرض کردن اینا همه یه سرمایه میخواد و اون تولید کننده یا من نوعی تولید کننده یا صنعتگر دستمون کوتاهه از این حرکت ها که حالا بخوایم این کارا رو بکنیم و این کارا رو به اصطلاح وارد بازار بکنیم. این چیزی که حالا فعلا در حال حاضر من به فکرم نیستم.
بسیار سپاسگزارم از شما جناب استاد بهجت بزرگوار. خب من اجازه میخوام که بار دیگر یک رفت و برگشتی داشته باشیم. آیتمی دیگر که توسط یکی دیگر از همکارانمون تهیه شده، سرکار خانم قلی‌زاده، این آیتم رو هم بشنویم. در بازگشت با توجه به وقت محدودی که داریم در قالب جمع‌بندی دو سه دقیقه در خدمت هر سه استاد بزرگوار خواهیم بود.
متشکرم در خدمتتون.
سپاسگزارم جناب بهجت. فقط با ما همراه باشید، ارتباطتون رو با ما قطع نکنید.
حتما.
با نام و یاد خدا و عرض سلام خدمت موضوع محترم برنامه رواق تماشا و شنوندگان عزیز، مهیا قلی‌زاده هستم. امروز در ادامه آشنایی با جاذبه های گردشگری جنوب ایران به سراغ جزیره زیبای قش میریم. دیدگاه عکاسی به قدری در این جزیره اعجاب انگیز خاص و خالق خاطرات زیباست که اگه در یک برنامه بهش پرداخته بشه در حق مطلب جفا شده. با این حال طبق وعده هر هفته در این فرصت محدود تا جایی که امکانش هست به معرفی جاذبه های قش میپردازیم. قشم یا به قول بعضی از بومیان کشم به معنی دلفین و اون هم به خاطر شباهت شکل جزیره به دلفین به این اسم معروف شده. از جاذبه های گردشگری و عکاسی قشم همین بس که مبتدی ترین عکاسان و صرفا علاقه مندان عکاسی هم میتونن به خلق آثاری گاهن بیبدیل موفق باشن. فقط کافیه وقتی پا به غارهای زیبای خوربس میذارید که در 15 کیلومتری جزیره قرار داره، از معماری های صخره‌ای که به عقیده برخی محققین نیایشگاه پیروان اله آب بوده با اشتیاق و ذوق عکاسی کنید، یا از جنگل های زیبای حرا که جزر و مد خلیج همیشه فارس باعث شده جنگل زیر آب بره و شاید یکی از عجیبترین تایم لپس های قابل ثبت رو برمهان بیاره. و همینطور وقتی به تنگه چاهکوه که در 70 کیلومتری شهر قش در روستای چاهوی شرقی قرار داره تمرکز کنید که مانند دره ستارگان نمایش از فرسایش سنگهای رسوبی که بازی رنگارنگی با چشم انسان داره و از افتخارات این جزیره هم هست به خاطر ثبت و تایید یونسکو و بود جهانی هم داره. غارهای دیگری مثل غار نمکدان که به اسم غار نمکی و سمرد برهنه معروفه و جالبه بدونید طولانی ترین غار نمکی جهان هم هست. و همینطور نمیتونید از دلفین های نازنین خلیج فارس که در بعضی از فصل ها به سمت این جزیره میان گذر کنید. عکاسی از این زیبایی تمام نشدنی میتونه انقدر ادامه پیدا کنه که عکاسان گردشگری گذر زمان رو در جزیره احساس نکنه. و همینطور عکاسی از ماه پس از بارش بارون و قرار دادن بخشی از صخره‌های کوچک در سمتی از چارچوب لنز و زوم کردن روی اجسام و اماکنی که برجسته هستن بر عکاسی به خلق آثار ویژه کمک زیادی میکنه. ما گفته نمونه که ماجراجویی و عکاسی در جزیره قشم قطعا تمامی عکاسان و علاقه مندان به هنر رو شیفته خود میکنه. امیدوارم این معرفی کوتاه انگیزه عکاسی رو در این جزیره معروف برای شما بیشتر کرده باشه. تا برنامه دیگه شاد و سربلند باشید.
بسیار سپاسگزارم از سرکار خانم قلی‌زاده، مهیا قلی‌زاده بزرگوار، که این بار ما رو به جزیره زیبای قشم بردن بر بلندای امواج شبکه رادیویی گفتگو. من این نکته رو عرض بکنم که 9 دقیقه حد اکثر تا پایان برنامه فرصت داریم از هر سه عزیز بزرگوار، جناب مهندس کیانپور، جناب مهندس بادام برجا و همچنین استاد بهجت، این تمنا رو دارم که ممکن است در عرایض و نکته مخفول واقع اونو باشه یا لزومی به تأکید یا تکرار مسئله ای دارن، با رعایت این بازه زمانی هر کدوم از عزیزان 3 دقیقه با ما همراه باشن. جناب بهجت، نخستین 3 دقیقه رو با شما همراه هستیم، اگر که لازم است نکته ای رو اشاره داشته باشید در خدمتتونیم، تمام قد میشنویم.
از کنم خدمتتون که در رابطه با همین کالاهای صنایع دستی در زمینه صادراتش اگر بخوایم فعالیتی داشته باشیم، اینه که باید یه جوری به اصطلاح اون نمونه کاری که حالا یه حالت سمبولیک داشته باشه برای اون کشور، یا اگر بخوایم در کشور خودمون فعالیت داشته باشیم یه کار سمبولیک و اینو به صورت نمونه در اختیار صنعتگر گذاشته بشه یا در اختیار تولید کننده. چون الان مشاهده دست خیلی زیاد شده، مثلا در همه رشته کاری ما همه معرق کارا یه جورایی به خاطر اینکه حالا تولیدشون فروش نمیره همه افتادن به آموزش و همینطوری ده زیاد شده و اینا دنبال به اصطلاح کار هستن. و اینکه حالا این نمونه هایی که حالا به اصطلاح انتخاب شده حالا سریقه‌ای هست و اینکه حالا سمبولیک برای اون کشور اینا در اختیار این تولید کننده ها گذاشته بشه،
بله بله،
و با کیفیت مطلوب از اونها تحویل گرفته بشه و اینکه حالا با یه بسته‌بندی شیک و اینکه حالا با کاتالوگ و تشکیلات و اینا سپرده بشه و همکاری بشه با دیزاینرها،
درسته،
دیزاینرها کمک گرفته بشه و اینا وارد بازار.
بسیار سپاسگزارم از شما. من عذرخواهی میکنم بابت اینکه زمان ما کمی محدود بود، ولی قطعا این قول رو و این وعده رو و در نهایت این خواهش رو خواهم داشت که ما طی هفته‌های آتی هم چون به حال با محوریت صنایع دستی بحث رو پیش خواهیم برد، این بار به شکلی مبسوط‌تر در خدمتتون خواهیم بود. این بازه زمانی کوتاه رو بر من به بزرگی خودتون ببخشید. ارادتمندم. شبتون به دل باشه جناب استاد بهجت. شما رو به خدای یگانه میسپارم. خب جناب مهندس کیانپور، تمنام اینه که شما این صدقه رو رعایت بفرمایید. در خدمت
شما عرض کنم که ما واقعا اگر بخوایم مسئله رو حل کنیم باید از کلیگویی خارج بشیم و برنامه بدیم. این که میگیم از هنرمند، ضمن احترام به هنرمند و همه ما اینجا ایستادیم که حمایت کنیم،
بله،
این حمایت یعنی چی؟ وقتی میگیم از هنرمند حمایت کنیم یعنی چی؟ این چه تعریفی داره؟ یا مثلا میگیم هنرمند مظلوم است، این مظلوم یعنی چی؟ اینا رو واقعا کلمات احساسی رو میکنیم برای اینکه برنامه ندیم. وقتی میگیم آقا فروش بالا بره، چگونه بالا بره؟ با چه مکانیزمی بره بالا؟ وقتی که میگیم در واقع خود دوستان عزیزمون میگن که اونایی که وارد خلاقیت شدن، فضای دیجیتال درست کردن، موفق شدن، دوران این که ما کلیگویی بکنیم و یک بسته ای از مشکلات بگیریم گذشته و بهتره که یک بار برای همیشه بیایم این چرخ رو از ابتدا بازنگری کنیم و کارها و برنامه‌ها و راهبردهای علمی و عملی بدیم که قابل اجرا باشه و قابل اندازه‌گیری باشه. اعتقاد ما به عنوان یک مجموعی که هم در حوزه تولید فکر، هم در حوزه اجرا، هم در حوزه فروش کار کرده، در یک جمله ما باید تو حوزه صنایع دستی در واقع خلاقیت و نوآوری به کار ببریم و این ممکن نخواهد شد مگر اینکه نگاه ما یک نگاه پلتفرمی به این حوزه باشد.
بسیار سپاسگزارم به ویژه بابت رعایت زمان. خب جان بادام بشار صدیقه پایانی رو با شما همراهیم.
خواهش میکنم. ببینید من تایید میکنم به هیچ عنوان کلام جناب کیانپور رو من رد نکردم. تمام مواردی که فرمودن لازم الاجرا بود،
بله بله،
اما من میخوام بگم ما روی زمین باید برنامه‌مون اجرایی تر باشه. یعنی ما باید بریم به سمت یک سند جامعی که یک سری اهداف کوتاه مدت داشته باشه، یک سری اهداف میان مدت داشته باشه و یک سری اهداف بلند مدت،
بله،
داشته باشه. در اهداف کوتاه مدتمون ما بازارهای اویلیبل، بازارهای آماده، بازارهای حاضر رو به کلام فارسی، بازارهایی که میتونیم بهش برسیم، در دسترس رصد بکنیم، به اونها برسیم، تحریک تقاضا در بازار ایجاد بکنیم، بعد بیایم این چرخه یا زنجیره تولید رو از مرحله طراحی تا تامین مواد اولیه، تولید، بازاریابی و مصرف مدیریتش بکنیم. بنابراین اگر ما بخوایم یک فاز اجرایی برای کارمون در نظر بگیریم، باید این رو حتما مد نظر داشته باشیم که ما باید از جایی شروع بکنیم که بشود. ببینید شبکه‌های مجازی هم بسیار خوبه، اتاق‌های فکر بسیار خوبه، خلاقیت و نوآوری بسیار خوبه،
بله،
همه اینها لازمه و بخش خصوصی به سمت اینها هم رفته تا یه حد حدودی. اما ما به عنوان کسی که داریم آسیب شناسی می‌کنیم، همچنان که بخش خصوصی رو داریم آسیب شناسی میکنیم، بخش دولتی رو هم و ساختار حکومتی و سیاست گذاری کلی رو هم آسیب شناسی میکنیم، بخشی از کار رو بخش خصوصی نمیتونه انجام بده.
درست.
باید به عهده دولت باشه. دقیقا مثل ایجاد آمار، همون اطلاسی که شما میفرمید که باید ایجاد بشه، یا به قول من ساختار آماری درستی که در کشور بر اساس صنایع فرهنگی و صنایع دستی ایجاد باید بشه، این رو فقط و فقط دولت میتونه این کار انجام بده. من فکر میکنم که اگر ما بیایم فازبندی کنیم و عملیاتی برنامه ریزی کنیم، با فازهای مختلف میشه این کار انجام داد. ما یک هفت گام طلایی رو طراحی کردیم.
بله.
حالا اگر برنامه‌های دیگه سعادت داشته باشید،
ما اگه میفرمایید کیه که این هفت گام رو طراحی کرده؟
هفت ما، گروه ما.
آها، گروه شرکت های آذر. بله. بله.
گروه ما این هفت گام طلایی رو طراحی کرده و این هفت گام طلایی بسیار عملیاتی میپردازه به تحریک تقاضا و این مجموعه و میتونه خیلی مؤثر باشه. اگر من سعادت داشتم که در محضرتون باشم،
امید قطعا این سعادت از آن ما خواهد بود. بسیار سپاسگزارم از هر دو عزیز عالی مقام، جناب مهندس ستار کیانپور دبیر کارگروه تحقیق و توسعه میز ملی صادرات صنایع دستی کشور، مدیر خانه خلاقیت و نوآوری صنایع دستی و رئیس کمیته صنایع دستی اتاق بازرگانی ایران، همچنین جناب مهندس علی بادامبرجاه تولید کننده صادرکننده نمونه کشوری در حوزه صنایع دستی و فرش و همچنین مدیر عامل گروه شرکت های آذر. یک بار دیگه این مسئله رو خیلی سریع عرض میکنم، در دعوت از مهمانان عالی مقام و خبره، با توجه به اینکه بخشی از فعالیت این عزیزان در بازارهای خارج از کشورمون هستش، فصلی از ادبیات گفتاری این نازنینان اختصاص به زبان انگلیسی که زبانی مراودات جهانی است داره. صرفا برای مرور عرض میکنم: فورس ماژور، اولویت زمانی، کوچینگ، هدایت کردن، آرندی، تحقیق و پژوهش، دیتا، اطلاعات، پایلوت، نمونه اولیه، هایپر، فروشگاه متمرکز، اسمارت فون، تلفن هوشمند، پرزنت، معرفی، مارکتینگ، بازاریابی، اویلیبل، در دسترس بودن و در نهایت یونیک، منحصر به فرد. از شما دوستان نازنینم که تا این لحظه در شامگاه نهمین روز و شبی که هممون آبان ماهی بودیم همراه بودید با آنتن شبکه رادیویی گفتگو و برنامه رواق تماشا، بسیار سپاسگزارم. این وعده رو خواهیم داد که مسئله صنایع دستی با محوریت جایگاه ثبت جهانی و البته بازارهای جهانی و توسعه و آسیب شناسی اون طی هفته های آتی نیز اولویت برنامه هستش. تا فرصت شنیدن داره بعد، شما عزیزان رو به خدای یگانه و منان میسپارم. مواظب سلامتی خودتون باشید. یا علی، خدا نگهدار.
برنامه رواق تماشا رو از رادیو گفتگو شنیدید و اما در این فرصت شما شنونده گفتگوی من با من هستید.
گفتگوی من با من. پژواکی از صدای سکوت در هیاهوی مجادله انسان با خویش، انعکاس صدای دو ساکت در آشوب معرکه پنهان با صدای فریاد انسان در گفتگو با خویشتن. چیست که پنهان را در جای در من کسی است که هر روز با من بیدار می شود، همراه می شود. در من کسی است که هر نفس با من در گفتار می شود. چیست این پنهان شده در جان و تن؟ که زبان من همی گوید سخن، این که گوید از لب من راست کیست؟ بشنوید این صاحب آواز کیست؟
گاهی سطری و خطی حالی و وجدی در دل آدم پدید میاره شگفت، حالی که تحصیلش به هیچ روی ممکن نیست، حسی درونی و نهانی است، انگار چیزی یافته ای، مرواریدی در صدف، گوهری گرانبها که به ناگاه حالت رو به حالی دگر بدل میکنه، شوری در جانت پدید میاره، احوالت به رسیدنش خوش میشه، میاد و دلت رو مهمان ضیافتی از شور و شعف میگردانه. دیشب فیه ما فیه میخوندم، کتاب خطابه های مولانا، جایی نوشته بود از قول وی که گاه باشد در دل خود شادی ایام بینی و گه اندوهی. میگوید گرچه حق تعالی وعده فرموده پاداش و نتیجه عمل به روز واپسین بنماید، اما بهره ای و لمحه ای از آن زودتر نصیب می گرداند تا به واسطش هوشیارت کند. پس اگر آدمی را شادی در دل می آید، پاداش آن است که دلی را شاد کرده و چون اندوهی بر دل نشیند، شاید خدایی ناکرده دلی را رنجه نموده. بهتر که به معاینه خود بنشیند و کم و زیاد خیش را معلوم کند. زیرا هر قدم و هر کار را نتیجه و ثمری است که لامحاله به عامل و فاعل بازگردد، اگر خوب اگر بد. دیشب با خواندن این مطلب وجدی و حالی پیدا کردم، شور و شعفی که به هیچ شکل دیگر به دست نمی آمد. فکر می کردم حالا که به جور این ویروس منحوس بیش از پیش فرصت فراغت داریم و وقت بیشتری را در خانه می گذرانیم، خوب است فرهنگ مطالعه را ترویج کنیم و خود را با مطالعه احوال و اقوال بزرگان و با قرائت کتاب‌های مختلف حسب میل و سلیقه درونی خودمان بیشتر سرگرم سازیم. هر کتاب پنجره‌ای به جهان تازه است، فرصت و رخصتی برای شناخت تجربه دیگران و بازخوانی دریافت‌های ایشان. متاسفانه سرانه مطالعه در کشور ما پایین است و اسباب و لوازم آن چندان مهیا نیست. زیر ساختهای فرهنگی لازم فراهم نشده و شهرها از این حیث در فقر به سر می برند. هزینه بالای زندگی و گرانی محصولات فرهنگی همچون کتاب هم دلیل دیگری بر قلت مطالعه در فرهنگ عمومیه. مزید بر این عوامل تهاجم رسانه ها خصوصا نابلدی ما در بهره‌گیری از فضای مجازی موجب آن شده که بیشترین وقتمان در چرخ زدن در شبکه ها و صفحات اجتماعی و در لابلای صفحات فضای مجازی هدر میشه، بیان که در نهایت از این وقت گذرانی چیزی آیدمون بشه و فایدتی نصیب گردد. بیشترین بهره‌مندی ما از فضای مجازی در حوزه نشاط و سرگرمیه. در واقع ما ساعت‌های بسیار از وقت خود را صرف هیچ می‌کنیم. هیچ کس مثل ما نسبت به گذراندن عمر و اتلاف فرصت‌هایش چنین بی‌تفاوت نیست. این مسئله ناشی از فقری فرهنگیه که درست نمیشه و به اصلاح نمیرسه مگر هر کدوم از ما به سهم خود قدمی برداره و پای پیش بگذاره. بسیاری از اشکالات در جامعه از این دستند که نه به شخص خاص برمیگردد و نه به نوعی به گروهی و دسته و رسته‌ای معین. نه دولت به تنهایی قادر به درست کردن آن است و نه هیچ ارگان و نهاد دیگر. در این دست مسئله باید عزمی جمعی را به یاری طلبید و از توان همگانی بهره برد تا هر کس در حوزه و محدوده خود دست به اصلاح زند و کار را به انجام و فرجام رساند. ما غالباً کمتر در این همدستی ها و همکاری های جمعی مشارکت می کنیم، بلکه بیشتر منتظریم کسی پیدا شود و کاری بکند. یکی بیاید مسئولیت بپذیرد و بار همگان را بر دوش کشد. منتظریم حادثه‌ای واقعی بیرون ما کار را دیگرگون کند و قاعده را برگرداند. کسی که بیاید و یک بار وضع آمد و شد ماشین‌ها و ترافیک خیابان‌ها من را سامان دهد. یکی که فرهنگ ما را ارتقا ببخشد، کتاب خانمان کند. یکی که کوی و خیابان از زباله پاک کند و شهر را زیبا سازد. ما تمرین حرکت جمعی در فعالیت اجتماعی نداشته ایم. اصلا کار تیمی را کمتر بلدیم. ما مردمی هستیم با بهره هوشی بالا و استعداد بسیار، حسب آمار و آزمایش‌های انجام شده. لیکن چون کار جمعی نمی‌دانیم، کمتر از این هوش و استعداد در پیشبرد اهداف جامعه و در ارتقای کیفیت زندگی بهره می‌بریم. هر کداممان جایی برای خودش به تنهایی کار می‌کند. ما از تجارب هم کمتر بهره می‌گیریم. هر کداممان در خلوت خود بارها تجربه‌ای را تکرار می‌کنیم. در دهه‌های اخیر که همدستی برخی اهل علم و فن در حوزه‌های مختلف شکل گرفته و کار جمعی جلوه‌گر گردیده، مثل همین صنایع نظامی، میتوان به عینه شاهد پیشرفت‌ها و فتوحات متعدد بود. در حوزه سلول‌های بنیادی و در بعضی دیگر از زمینه‌های علمی نیز این حرکت مدت‌هاست آغاز شده و ثمراتش به بار نشسته. لیکن این اقدام بایست به نوعی به فرهنگ عمومی ما در سطوح مختلف تبدیل شود. بایست اهل فن این تعلیم و تعلم را وارد در نظام آموزشی ما کند و به فرزندانمان از همان خردی و خردسالی این اقدام جمعی را آموزش دهند. راه برون رفت ما در بسیاری از آسیب‌های پیش رو تنها و تنها همین همکاری‌ها و همراهی هاست. ورنه به قول آن مثل معروف، یک دست بی صداست. باشد که خدا به لطف خود توفیق این همدستی و همداستانی ها را نصیب فرماید انشاءالله.
شما شنونده شبکه رادیویی گفتگو بر روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز هستید. شما عزیزان میتونید به صورت 24 ساعته با این شبکه از طریق تلفن گویای 27-86-10-35 در تماس باشید و پیشنهادات و انتقادات خود رو با ما در میون بگذارید. زمین میتونید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میون بگذارید. در هر جای این کشور پهناور که باشید میتونید درباره برنامه‌های رادیو گفتگو با سامانه 162 ارتباط برقرار کنید. همکاران ما در این واحد صدای شما رو ضبط میکنن و ما در برنامه‌های مورد نظر انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما رو